شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای پیمان پاکمهر از همکاران مدیر مسئول سایت خبری تبریز نیوز و از فعالین حقوق بشر در تبریز هستیم. جناب آقای پاکمهر، سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم به شما و همه شنوندگان محترمتون سلام عرض میکنم.
جناب پاکمهر، آقای سید حسین موسوی تبریزی به تبریز سفر کرده بودن و در جمع حاضرین به سوالهای اونها پاسخ داده بودند. میشه محبت کنید در مورد این پرسش و پاسخ برای شنوندگان عزیز ما توضیح بفرمایید؟
حجت الاسلام سید حسین موسوی تبریزی، دادستان وقت کل انقلاب، دبیر مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم و رئیس خانه احزاب در دفتر جبهه مشارکت آذربایجان شرقی زیر عنوان انقلاب اسلامی، جمهوریت و اسلامیت به سخنرانی پرداخت و پس از اون به سوالات حاضرین و سرویس سیاسی تبریز نیوز پاسخ داد. در اولین سوال از ایشون پرسیدم آیا پس از گذشت 27 سال از انقلاب، آیا وجود دادگاه‌های انقلاب اسلامی که بیشتر به محاکمه متهمین به ضد انقلابیون سیاسی می‌پرداخت باز هم ضروری است؟ آقای سید حسین موسوی تبریزی پاسخ داد دادگاه انقلاب از دادگاه‌های قانونمند نظام جمهوری اسلامی ایران است. از سال 62 در مجلس اول قانونی تصویب کردند که دادگاه انقلاب و دادسرای انقلاب بخشی از دادگستری شد، یعنی وارد نظام دادگستری شد. در قانون اساسی ما هیچ نظام قضایی وجود دارد، دوتا نیست. تا آن زمان دوتا بود، یکی دادستان انقلاب و دیگری دادسرای عمومی، و لذا دو دادستان کل داشتیم، دادستان کل انقلاب و دادستان کل کشور، که من در دوره دادستان کل کشور بودم. تا اردیبهشت سال 62 قانون تصویب و مشخص شد که یکی شوند و دادستان کل از آن زمان یکی شد. اکنون قانون دادگاه‌های عام و انقلاب و آیین دادرسی یکی است، فقط صلاحیت دادگاه‌ها متفاوت است.
بله.
همچون دادگاه خانواده که به امور خانواده رسیدگی می‌کند، دادگاه انقلاب هم بیشتر به پرونده‌های ضد انقلاب و مواد مخدر یا مفسد اقتصادی رسیدگی می‌کند.
بله.
در سوال دیگری از ایشون پرسیدم آیا در دادگاه‌های انقلاب حقوق بشر رعایت می‌شود؟ که آقای موسوی پاسخ داد اگر در دادگستری‌ها حقوق بشر رعایت شود، در دادگاه‌های انقلاب هم می‌شود. با هم فرقی ندارند. دادگاه‌ها حق ندارند خلاف قانون عمل کنند. حال ممکن است یک قاضی خلاف قانون عمل کند. ممکن است در بعضی جاها نیز حقوق بشر نقض شود که در برخی مواقع اتفاق می‌افتد. در سوال دیگری از ایشون پرسیدم نظر شما در خصوص دادگاه‌های ویژه روحانیت چیست؟ که دادستان وقت کل انقلاب پاسخ داد اکنون فقط دادگاه ویژه روحانیت قوانین مجزایی دارد و خلاف قانون است. در آیین دادرسی دادگاه ویژه روحانیت بیش از 90 مورد خلاف قانون وجود دارد. افرادی که عده‌ای از باب ولایت مطلقه فقیه استفاده کردند و میگویند که رهبری موافق قانون اساسی است و در این خصوص قانون حداقل اختیارات را برای ایشان برشمرده است، آیین دادرسی این دادگاه را نوشتند. در سوال دیگری از آقای موسوی در خصوص وضعیت اکبر گنجی پرسیدم در روایت‌های منتسب به ائمه علیه السلام آمده است اگر حکمرانی از ستم زیر دستانش بر مردم آگاهی یابد ولی برای دفع آن تلاش نکند، در آن ستم شریک است. حال آیا فریادهای حزن‌انگیز همسر اکبر گنجی که میگوید پوست و استخوانی از گنجی نمانده و با تحمل بیماری در بدترین شرایط در سلول نگهداری میشود به گوش حاکمان نرسیده است؟ آقای موسوی تبریزی گفت در خصوص سکوت در برابر ظلم، اگر حاکمی بداند ظلمی واقع شده حرام است و مغایر سیره اهل بیت است. در سوال دیگری از آقای سید حسین موسوی پرسیدم شما در زمان اعدام‌های دهه 60 چه مسئولیتی داشتید؟ چه تعدادی اعدام شدند؟ آیا همه احکام اعدام برابر شنیده‌ها که با سرعت صادر شده بود دقیق بود؟ ایشون گفت بعد از آنکه منافقین دست به مبارزه مسلحانه زدند، من در آغاز اعدام‌های سال 60 به عنوان دادستان کل انقلاب تهران به تهران رفتم. دادستان کل کشور هیچ وقت حکم اعدام صادر نمی کند. و احکام اعدام را گذار در سالهای 60 تا 62 صادر می کردن. قیام مسلحانه تقریبا اواخر خرداد شروع شد. اولین ترورها در 8 تیر آغاز شد. در 8 شهریور هم آقای رجایی و 16 شهریور ما هم آقای قدوسی شهید شدند. از لحاظ قوانین آنهایی که حرکات مسلحانه کردند اعدامشان حق است، ولی گاهی ممکن است از قاضی اشتباهاتی رخ داده که از آن بی اطلاع هم. از آمار اعدام شدگان واقعا بی خبرم. ما در آن زمان نیز معتقد بودیم اعدام ها به هر تعداد هم که باشد از تعداد ترورهای مسلحانه بیشتر نیست. یکی از حضار در سؤال دیگری پرسید لطفا در مورد اعدام های بعد از عملیات مرساد توضیح دهید. که آقای سید حسین موسوی تبریزی گفت من در این دوران نماینده مردم تبریز در مجلس بودم و 6 سال بود که در سمت قبلی نبودم. هیچ عده‌ای از منافقین در زندان بودند و محکوم هم شده بودند. در زمانی که آقای شهری وزیر اطلاعات بودند، اطلاعاتی به امام رحمت الله دادند که بنا بود در عملیات مرساد زندانیان منافقین و نیروهای عملیات کننده از کرمانشاه وارد ایران می‌شدند با هماهنگی هم اقداماتی انجام دهند. در آن زمان عده‌ای از امام رحمت الله اجازه خواستند که دوباره بررسی کنند افرادی که توبه کردند با آنها کاری نداشته باشند، ولی در مورد آنهایی که در مواضع پیشین خود ماندند آنها را محاکمه و حکم صادر کردند. در سؤال دیگری پرسیده شد نظر شما در مورد انتخابات مجلس خبرگان چیست که آقای سید حسین موسوی تبریزی رئیس خانه احزاب گفت مسئله انتخابات مجلس خبرگان طبق گذشته خواهد بود، چرا که تایید صلاحیت در اختیار خودشان است و قانون آن واقعا غیر معقول است. شورای نگهبانی که منصوب رهبری است و خودش هم عضو خبرگان است باید کاندیدا را تایید کند. قانونی که در زمان امام رحمت الله نبود ولی سپس تغییر دادند. ما معتقدیم قانون انتخابات باید اصلاح شود. در قانون انتخابات خبرگان شرط ورود به این مجلس اکثریت نسبی است نه اکثریت مطلق.
بله.
اگر یک نفر هم کاندیدا باشد مهم نیست. در مورد استقبال از کاندیدا به مجلس خبرگان رهبری باید بگویم که در شهر قم حدود 2000 نفر مجتهد دارد، اما در انتخابات اخیر خبرگان از این شهر فقط 1 نفر کاندیدا شد. آن 1 نفر را هم پس از تغییر قانونی که اجازه می‌دهد فردی را از شهری به شهر دیگر منتقل کنند از تهران به قم آورده و کاندیداش کردند. در این قانون اگر فقط خانواده و کاندیدا اگر فقط خانواده کاندیدا به وی رأی دهند کافی است تا وارد مجلس خبرگان شوند، چون اکثریت نسبی شرط است نه مطلق. در دوره دوم انتخابات خبرگان از آذربایجان شرقی و اردبیل پیش از اینکه اردبیل استان بشه نیز به 8 نفر نیاز بود که به این مجلس بروند که فقط 9 نفر کاندیدا شدند. در تهران نیز 16 نفر نیاز بود، 17 نفر کاندید بود و در مشهد 9 نفر نیاز بود که 10 نفر کاندید شد و در رشت 3 نفر می‌خواستند که 2 نفر کاندید شده بود. در سوال دیگری از دادستان وقت انقلاب پرسیدم در خبرها آمده بود که مدیر مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از گذشت چند ماهی از دولت احمدی نژاد و بحران در روابط بین الملل در سفر به قم به 1 سری رایزنی هایی دست داده است. این رایزنی ها قول چه مقداری بوده و آیا شما هم دیداری داشتید؟ که ایشان در پاسخ به سؤال من گفت آقای رفسنجانی در اولین روز سفر به قم به مجمع مدرسین حوزه علمی قم آمدند و با ما در خصوص مسائل هسته‌ای ایران و شرایط فعلی کشور صحبت‌هایی شد که البته نگرانی‌های مشترکی داشتیم. ایشان کیفیت مذاکرات، گفتگوها و برخوردها را در مورد مسائل حریف ایران قبول نمی‌کرد و ایراد می‌گرفت. ما نیز با این سخنان که باعث شود اجماع جهانی علیه ما شکل گیرد مخالفیم. لزومی نداشت ما از اول می‌گفتیم اسرائیل باید نابود شود. هر حرف حق را که واجب نیست بگوییم و مدام تکرار کنیم و حرفی بذاریم که دنیا و حتی عرب‌ها و کشورهای مسلمان همسایه هم قبول نکنند. ما بهتر بود بگوییم که در مسائل اسرائیل و فلسطین دخالت نمی‌کنیم و مردم فلسطین و آوارها که از سرزمین خود رانده شده اند باید با رأی‌گیری حاکمیت خود را انتخاب کنند و به انتخاب مردم احترام بگذارید. امام رحمت الله بارها در زمان آقای رجایی به دولت مردان می گفتند که اگر من صحبت هایی می کنم شما بروید کارهای خودتان را که عین دیپلماسی است عمل کنید و به اصول آن احترام بگذارید. ما معتقدیم وقتی به اصول دیپلماسی احترام نگذارید و قوانین بین الملل را زیر پا گذارید دیگران را از خود نگران ساختید.
خیلی سپاسگزار جناب آقای پاکمر. در خبرها داشتیم که آقای پیمان پیران زندانی سیاسی در زندان به ایشون حمله شده. میشه در این مورد هم برای شنوندگان عزیز ما توضیح بفرمایید؟
مادر پیمان پیران زندانی سیاسی از حمله به فرزندش در زندان اوین خبر داد. در گفتگویی که با مادر پیمان پیران داشتم گفت ماموران فرزندم را ساعت 9 صبح روز 25 بهمن 84 به دفتری در زندان منتقل و به صورت ناگهانی با مشت لگد او را مورد حمله قرار می‌دهند. مادر سالخورده پیمان پیران در حالی که گریه مجال صحبت به وی نمی‌داد گفت که گرگوشم را در حالی مورد حمله قرار دادند که وی به علت بیماری نیاز به پرستاری و مراقبت پزشکی دارد. پیمان پیران که 2 سال از محکومیت خود را در زندان اوین سپری کرده در دادگاه انقلاب تهران به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 5 سال زندان محکوم شده است.
خیلی سپاسگزارم. جناب آقای پاکمر، در مورد بدرفتاری با آقای دکتر ناصر زرافشان در بعد ورود به زندان اوین میشه در این مورد هم برای شنوندگان عزیز ما توضیح بفرمایید؟
برابر گزارش های رسیده به سرویس حقوق بشر تبریز نیوز، آقای دکتر ناصر زرافشان که در مرخصی به سر می بودن دیروز هنگام ورود به زندان با بدرفتاری مواجه می شن، به طوری که مسئولی زندان در بعد ورود به اوین اجازه نمی دهند که ایشون وسایل شخصی و حتی داروهای خودش رو با خودش به زندان ببره، با توجه به اینکه وضعیت جسمی آقای دکتر ناصر زرافشان به طوری هست که باید این وکیل دادگستری که تحت مداوا قرار داره از دارو استفاده کنه، درد کلیه که ایشون داره و سنگ شکنی هم شده و پزشکان مرتب ایشون رو مورد معاینه هم قرار میدن در خارج از زندان، ایشون باید این داروها رو پیش خودش حمل میکرد که از عود یا از درد بیماری بکاهه، که بنابراین اجازه نمیدن و ایشون ممانعت میکنن با ورود داروها و البسه و لباسهای شخصی که ایشون داشتن با خودشون مخصم ببرن به داخل زندان دیرون.
باز هم سپاسگزار. جناب پاکمر، در خبرها در مورد خودکشی خانم الهام افروتن روزنامه نگار هفته نامه تمدن هرمزگان رو داشتیم، میشه در این مورد هم برای شنوندگان عزیز ما توضیح بفرمایید؟
گزارشگران بدون مرز در اطلاعیه دید و زخود از خودکشی الهام افروتن روزنامه نگار هفته نامه تمدن هرمزگان خبر داد. در بخشی از این گزارش آمده است گزارشگران بدون مرز عمیقا نگران وضعیت سلامت الهام افروتن روزنامه نگار هفته نامه تمدن هرمزگان است که از 3 بهمن در زندان به سر میبرد. بنابر اطلاعاتی که به دست ما رسیده است این روزنامه نگار جوان در پی اقدام به خودکشی در حال اغما به سر میبرد. ما از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواهان توضیح درباره سرنوشت خانم الهام افروتن هستیم که از تاریخ دستگیری ایشان تا به امروز هیچ گونه خبری از وی منتشر نشده است. وی از حق دسترسی به وکیل محروم و خانواده و همکارانش از ریدی اطلاع هستند. ما جمهوری اسلامی را مسئول هر گونه پیامد جانی برای این روزنامه نگار می‌دانیم. در بخش دیگر اطلاعیه گزارشگران بدون مرز آمده است مورد خانم افروتن به شکل تأسف‌باری یادآور خبرنگار دیگر زهرا کاظمی است که در زندان و در زیر شکنجه کشته شد و خبر درگذشت وی پس از 20 روز انتشار یافت. الهام افروتن از بد به دستگیری شدیداً تحت فشار قرار گرفته است تا اعتراف کند که آمدانه به انتشار آن مطلب اقدام و برای توهین به آیت الله خمینی دستور از خارج گرفته است. الهام افروتن روزنامه نگار هفته نامه تمدن هرمزگان و همراه 6 تن دیگر از همکارانش در تاریخ 3 بهمن دستگیر شدند. روزنامه همبستگی نیز در شماره روز پنجشنبه 27 بهمن خود از سوی استاندار هرمزگان عبدالرضا شیخ الاسلام خبر خودکشی الهام افروتن را تایید اما از توضیحات بیشتر در این خصوص خودداری کرده است.
بازم سپاسگزارم جناب پاکمهر از گزارش ها و اخبار ایرانی، انسانی و حقوق بشریتون. من تا گفتگوی دیگه با شما خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی را آرزو دارم.
خدا نگهدارتون.
خدا حافظشون. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای پیمان پاکمهر، همکار و مدیر مسئول سایت خبری تبریز نیوز و از فعالین حقوق بشر در تبریز درباره مصاحبه سید حسین موسوی تبریزی، حمله به پیمان پیران زندانی سیاسی در اوین، بدرفتاری با دکتر ناصر زرافشان در بعد ورود به زندان اوین و خودکشی خانوم الهام افروتن توجه می‌فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی میکنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.